أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله هشتم، اگر کسی صلات و صوم قبول کرده و اجیر شده، در این حال بر ذمه خودش هم صلات و صوم وجود داره. و بعد فوت شد، هیچ کدامش را انجام نداد. می‌فرمان اگر ترکه وافی به انجام همه این هاست که همه رو باید انجام بده، هم اون نماز و روزه‌ای که مربوط به دیگران هست و هم نماز و روزه‌ای که مربوط به خود میت هست، و اگر ترکه وافی نیست، یک کدام رو باید انجام بدیم دیگری رو نمیشه. در این صورت میفرمان صلات و صوم اغیار رو مقدم بیاندازن و نسبت به صلات و صوم خود میت دیگه اقدامی نکنن. و اینجا دلیل رو هم ذکر میکنن، میگن صلات و صوم دیگران این دین و ناسه، و دین و ناس رو باید مقدم انداخت. ما در این فرمایش سید سه تا مطلب رو عرض میکنیم. اولا در مورد این که ما آیا عبادات بدنی رو باید جلو بیندازیم یا عبادات مالی را. فرض کنید هر دو شمال میت باشه، هم زکات بدهکاره و هم نماز بدهکاره و از دنیا رفت. این که بعضی گفتن حتما اون عبادات مالی مقدمه، بدهیه به مردم هست، به فقرا بدهکاره، اینا دلیل محکمی ما براش نداریم که بخوایم به یک روایتی تمسک بکنیم. روایت عکسشو در مورد حج داریم. تو مسائل حج روایت از کسی از دنیا رفته که حج بر عهده او بوده، زکات هم بر عهده او بوده. تو روایت میگه که حج مقدمه، اول حجشو انجام بده. روایت در باب 42 از کتاب الوصایاست. اینا عرض کردم از این جهت که یه وقت تو ذهنمون این قانون مسجل نشه که حتما بدهی مالی میت رو، زکات و خمس اگر داره، اول اینو باید پرداخت بکنه. همچه اولیتی نداره. حج با صراحت میگه مقدمه بر زکات. اگه کسی بخواد تنقیح منات بکنه بگه که وقتی حج مقدمه به طریق اولا نماز مقدمه، نماز که حج واجبتره، مهمتره. اما تنقیح مناطش هم درست نیست، چون ممکنه کسی بگه حج یه دونه هست، اما نماز یه دونه نیست، لذا گاهی یه دونه رو میگن فوری انجام بده. حج واجبه فوری بوده به گردن میت، حالا انجام نداده، ممکنه بگیم به خاطر فوریتش گفتن زودتر انجام بده. ما نمیدانیم ملاک تقدیم چیه، اما بالاخره یه عبادت بدنیست حج که فقط قربانشه که گفتیم عبادت مالیه، اما تمام اعمالش که یه عمره تمتع 5 تا عمله و یه 14 تا عمل هم حج واجب هست، حج تمتع، همش اینا عبادات بدنی است به جز یه دونه ی اونها. در این حال تو روایت که حج مقدمه. حالا بحث ما راجبه عمل خود میت و عمل دیگری، بین این دو داریم مقایسه میکنیم. میت یه سال نماز و روزه خودش وصیت کرده برای خودش انجام بدن، یک سال نماز و روزه از دیگری قبول کرده بود اما انجام نداده، اونم تو وصیت کرده که برای فلانی هم یه سال نماز و روزه انجام بده. فعلا بحث ما اینه. نکته دومی که اینجا باید بهش توجه بکنیم اینه که وقتی نماز و روزه خودش با نماز و روزه دیگری رو وصیت میکنه، اینا با هم متفاوته. نماز و روزه دیگری رو وقتی وصیت میکنه این میره جزء دویون، یه من بدهکارم به فلانی، باید یک سال نماز و روزه برای فلانی انجام بده. این دینه و دین یخرج من الاصل، من اصل ترکه، قبل از که تقسیم بکنن باید یه سال نماز و روزه رو اول بدن. اما اون نماز و روزه‌ای که مربوط به خود شخصه، یه عبادت بدنیست که قبلا هم گفتیم یخرج من الصلص، لذا مشخصه که در یه چنین جایی مقدم هست اصل بر ثلث، اول باید اصل رو، یعنی اصل اینه، ترجمهش این میشه وقتی میگم از اصل برداریم، یعنی هنوز تقسیم نکردیم به سه قسمت، بین ورثه تقسیم نمی کنیم. من بعد وصیت یوصا بها او دین، دین میت باید ادا بشه. حالا گاهی میشه دین میتو که ادا میکنن این مستغرق تمام ترکه میشه، اصلا کل ترکه فرض کنید 5 میلیون تومان ترکه است کلش، وقتی میخوان یک سال نماز و روزه بدن برای دیگری اونم 5 میلیونه، 5 میلیون دادن از اصل خارج میشن، اینه دیگه. خب وقتی که 5 میلیون دادن به دیگری که نماز و روزه بخونه برای اون شخص دیگه، برای خود میت هیچی دیگه باقی نمونه، چیزی باقی نیست که بخوام تقسیم بکنیم و یه سومشو بذاریم برای میت، بعد بگیم یه سوم مربوط است به اون نماز روزه خود میت. خب چیزی دیگه نیست. سید رضوان الله تعالی علیه به جای این که به این شکل تقسیم بکنن، بگن یکیش از اصله یکیش از ثلثه و اون که از اصل است مقدمه، هیچی اینا رو نگفتن، بلکه تعارض احساس کردن، گفتن یک سال نماز روزه مال خود میته، یک سال نماز روزه مربوط به اجاره ایست که قبول کرده و ما چکا بکنیم، اینا تعارضه، در حالی که تعارض نبود، اینا در طول یک دیگره. اول ما باید دین میت رو پرداخت بکنیم، بعد ادای دین ان وفت ترکه بالوصیه فهو، و الا اگر وافی نبود دیگه هیچی، که الان بحث ما هم سر همینه. پس تعارض بین این دو تا وصیت نیست، اول باید از اصل عمل بکنن. نکته سومی که اینجا ایراد داریم به عبارت عروه اینه که فرمودن باید نماز روزه‌ای که مال دیگران سو اول انجام بدیم، دلیلش رو نگفتن به خاطر که از اصله، بلکه دلیلش رو گفتن این دین و ناسه. به ایشون عرض میکنیم جناب سید، شما مدتی قبل که حالا تو درس ما حدن یک هفته قبل میشه اونجا عکس اینا فرمودید، فرمودید عبادات بدنی نماز و روزه دین الله هست، بعدم گفتید دین الله احق و ان یقضا. این عبارت عربه بود که قبلا خوندیم ازشان، قبلا گفتن نماز روزه‌ای که مال میته اینم بدهیه به خداست. چه فرق میکنه بدهیه به مردم، به مغازه داری اخ بدهکاره یا یه سال نماز بدهکاره؟ و فرمودن که اون نماز روزه بدهیه به خداست و بدهیه به خدا احق است به این که ادا بشه نسبت به دویون مردم. اینا را چوری با هم جمعش بکنی، مثل این که دوتا عبارت با هم تحافظ داره. در اینجا دارن میگن دین مردم، دین و ناس اولویت دارن، و کدوم یکی از این دوتا عبارت درسته؟ عبارت اینجا درسته، دین مردم. این به خاطر اینه ما دلیلای دیگه هم داریم، از عبارتهای دیگه هم استفاده میشه که وقتی شخص بدهکاره به مردم، مردم باید روز قیامت راضی بکنه، اونم که به این زودی راضی نمیشن، هر کسی اونقدر وضعیتش خرابه کوچکترین طلبی از یک کسی داره نمیگذاره، میگه من خودم محتاجم. اما اگه کسی بدهیه به خدا داشته باشه، یه نمازی رو نخونده، اونجا بگه خدایا عفوم بکن، خدای متعال ممکنه عفوش بکنه. طرف حسابه ما اگه خدا باشه، خدا غنی است، اون نیازی نداره، زود عفومون میکنه. اما اگه طرف حسابمون مردم باشن، مردم به این زودی عفو نمیکنن. غیر از اصحاب اعراف اهل بیت علیهم السلام که اونا با صفات پروردگار تو وجودشون تجلی میکنه، اونا ایثار هم میکنن، گرچه قیامت دیگه بسه ایثار هم نیست، اونجا خودشون وضعشون خوبه، هر که بتونن دستشون میگیره. خداوند حفظمان بکنه. یا مدیون مردم از دنیا نریم، خیلی سخته، اما مدیون خدا هم نباید از دنیا بریم، اون سختیش کمتره. مسئله نو بله، همین روایت هم داریم که روز قیامت خدا گاهی نه همیشه گاهی به طلبکار اونقدر احسان میکنه، حسنه میده که رازش میکنه و دست بردارد از اون شخص مقابل. آخرش میبینید مشکله، مشکل همینه که این حق ناسه، حق و ناس بالاخره باید اون طرف راضی بشه، اما در مورد خدا اینطوری نیست. خدا که نیاز نداره که ما تو مقایسه بین همین حق الله و حق و ناس فقط خواستیم این اشکالو به ورده داشتیم اینو بیان بکنیم که ایشون دو تا مسئله تو اینجا بیان داشتن. اینجا میگن دین و ناس حق است، چند صفحه قبل داشتن دین الله احق است. عمر به کل اعماله، بله، نشون داد که خود نماز نه قضا، الان بحث ما راجبه این نیست، اون بحث این قبلت مربوط به خود نمازه که اگر بین همه واجبات نماز مقدمه، نماز اگه قبول شد سراغ بقیه اعمال هم میره. اینا رو نمیشه رو با بحث ما مخلوطش بکنه. این یه چیز واضحیست که اگه طرف بدهی من به کی بدهکارم، یا به مردم بدهکارم، مثلا یه عزم میخوام یه غیبتی از شما کردم، خب روز قیامت بدهیه به شما دارم، باید بیام به شما بگم آقا عفو بکن ببخش من، شما هم خودتون میدید چقدر نیاز دارید. اما یه وقت به خدا میگم عفو بکن، خدای متعال نیاز نداره که، یه چیز واضحیست که اصلا نیاز به استدلالم نداره. اینه که میگن مواظب باشید مدیون به مردم نباشید، اونا بیشتر حساس باشید، مدیون به خدا هم نباشید، اون حساسیتش کمتره، چون طرف حسابتون کریم هست و راحت‌تر میتونه عفوتون بکنه. مسئله نو، کسی رو که میخوایم اجیر بکنیم شرط هست که عارف به اجزاء صلات، شرایط صلات، منافیات صلات و خلل صلات. اینا را اگه چهار تاش بدونی، چهار تا چیزه، باید اجیر عارف به این چهار تا چیز باشه، اجتهادن یا تقلیدن. اگه مجتهده خودش باید اینا رو بدونه تا نمازش رو صحیح بخونه، اگرم مقلده باید از رساله مرجعش این رو اطلاع داشته باشه. اجزا و شرایط، منافیات، اونایی که اگه انجام بده منافی با صحت نماز، و اینکه خلل در صلات، یا یه کاری میکنه که مختل میشه صحت نماز، رکن مثلا انجام نمیده. میفرمان اجیر باید به این چهار تا چیز عارف باشه. خلل یه امر وجودیه، عذر میخوام، منافیات امر وجودیه، گاهی یه عمل انجام میده میخنده بلند بلند، این منافی با نمازه یا فعل کثیر انجام میده. خب راجع به این مسئله نو که به ظاهرم حرف خوبی است، اما ما چهار تا مطلب رو خدمتتون عرض میکنم، اتفاقا یه سری ایراداتی توی این مسئله نو هم هست. اولین نکته اینه، فرمودن شرط است که اجیر عارف باشه به این چهار تا چیز. میگیم نه، همچین شرطی لازم نیست. اگه فرض کنید اجیر نمیدوند اجزا و شرایط و منافیات و خلل رو، اما نمازشو طبق احتیاط انجام میده، میگه من مسئله نمیدونم اما احتیاط میکنم، خب این چه اشکالی داره؟ اتوان تور ساله هم نوشتن که شخص یا مقلد باشه یا مستعد باشه یا محتاط، که حالا محتاطشو فقط ما قید زدیم که باید عارف به مواقع احتیاط باشه. به مردم نمیتونیم تو رساله بنویسیم که احتیاط میتونید بکنید، یعنی اینکه تو رساله اومده سه اونو ما نمیتونیم داشته باشیم، به خاطر اینکه مردم اگه بفهمن که میتوانند احتیاط بکنن میره سراغ این که تقلید نکنه و قطعا نمیتونه، عبادتش باطل میشه چون احتیاط بلد نیست بکنه. که میرسد به مثلا زکات، یکی بخواد رساله نگاه نکنه اصلا نمیدونه که احتیاط به چیه. احتیاط کسی میدونه که مثلا نصاب زکات رو بدونه چند تاست، بعد بدونه گوسفندها چند ساله چطوری باید بشه، وقت میگه احتیاطش یه مقدار بیشتر. کسی که اصل مسئله رو بلد نیست خود چکار کنه؟ یا مثلا ظهر جمعه تو تعارض بین دو تا واجه چکار بکنه؟ اگه تعارض بین وجوب و حرام شد، خب آقا تقلید که نمی کنه که، ظهر جمعه که میشه ما فتوای به وجوب نماز جمعه داریم، فتوای به تخییر داریم، فتوای به حرمت داریم، حالا این آقا میخواد احتیاط بکنه، احتیاطش به چیه؟ نما تو حوزه روش بحث نکنیم، اسمشو میذاریم دوران بین محظورین. اما بیرون یه نفر بپرسید که اگه نماز جمعه یا واجبه است یا حرامه، حالا میخوای احتیاط کنی باید چه کنی؟ نمیدونه. ازا به مردم نمیتونیم کلی تو رساله بنویسیم، یه چیز خیلی اشتباهیست. حالا چی شده تو رساله اومده؟ مثل که توجه به لوازمش نبوده. وقت تو یه مورد این میشه، تو یه مورد یه کسی میگه من اینو فتوای مرجعمون نمیدونم چیه، هرچی هم زنگ میزنم جواب نمیدن، دست سالات ندارم، الان میخوام وقت داره تنگه، میخوام نمازو بخونم چیکار کنم؟ خیلی توی یه مورد میگم خب با احتیاط برو جلو، اما کلی طول سال بنویسیم ای آقا میتوانی هیچی تقلید نکنی و احتیاط بکنی، قطعا هزاران مسئله داریم دیگه. ما از این هزاران مسئله بیش از 100 تاشو اشتباه انجام میده، به خیال خودش هم میگه من دارم احتیاط میکنم اما اصلا نمیدونه احتیاط به چیه. اصلا احتیاطی که به عسر و حرج کشیده میشه باید چیکار بکنه؟ خب عوام مردم اینا رو میدونه. خیلی سخت میشه و به یه جای میرسه اصلا از دین زده میشه اگه بخواد احتیاط بکنه. فرانگ به مردم چی میفرما؟ تا خب میدونم دیانه، من توضیح نمیخوام بدم، وقتی ما گرفته میشه. من مثال زدم دیگه، من تو نماز جمعه 3-4 تا فتواست، احتیاط به چیه؟ این میخواد جمع بین فتاوا بکنه، میخواد احتیاط بکنه، هم بخونه هم نخونه، میشه جمع بین نقیزه. تو حرام انجام داده. شما دیگه اگه این حرف رو بزنید پس دیگه به طبع اولا مردم نمیدونن چیه. شما هم که داریم که احتیاط به خوندنه. چرا؟ خب احتیاط بنابراین برای مردم میسور نیست، اصلا باید بگیم امکان نداره، اینطوری بگیم واضح تره. اما باید یه صبح تا ظهر حرف بزنیم، مثل این که برای خودمونم هنوز جا نیفتده این مسئله، و چند ساعت حرف بزنیم تا خوب معلوم بشه. مثال ها صد تا مثال بزنیم و ببینیم که مردم نمیتوانند احتیاط بکنن، اصلا مواقع احتیاط رو نمیدونن چیه، احتیاط به چیه نمیدونن. تو سلام نماز احتیاط به چیه؟ تو تسبیحات اربعه احتیاط به چیه؟ تو قنوت احتیاط به چیه؟ ما که درسشو خوندیم میدونیم به چیه. تو معاملات بخواد بکنه احتیاط به چیه؟ اگه بخواد احتیاط کنه تو تمام معاملات با صیغه بیع بخونه، ولو 5 تا نون میخواد صوفیه برد بگیره، اگه انجام نداد خب بهش باطله. بعضی معاتاتو قبول ندارن دیگه، میخواد احتیاط بکنه. و از سیغش هم باید عربی هم بخونه، چون احتیاط به عربی هم هست. وقت به نونبایی بگه که شما هم باید عربی بلد باشی، بگو به تو، بعد یاد نونبایی میگه تو به تو یعنی چی، ترجمهش هم باید یادش بده. اگه احتیاط گفتیم تمام معاملاتش این آقا باطل است، کسی که داره احتیاط میکنه، ازدواجش باطل است، بده از خانمش جدا بشه، هیچ خونه‌ای که توش نشسته باطل و و و میشه اینا رو گفت. و خیلی سخت میشه همه اینا رو تسامح بکنیم، بگم نه احتیاط لازم نیست. مثلا بگم امروزه فتوا نداریم، یه راه حل اینطوری برای خودمون درست میکنیم. امروزه مثلا 2 فتوا بیشتر نیست، همین هم آجا میگم قبلا فتوای به حرمت بوده، باش گذشته به حال که فرق نمی کنه. بلاخره این آقا یا باید احتیاط بکنه یا نکنه. اگه کسی خواست احتیاط کنه باید بدونه احتیاط به چیست. تو هر مسئله وارد بشید به مشکل برخورد میکنه، تو شکیات احتیاط به چیه. تو همین ترتیب بین نماز که ما ماه گذشته داشتیم، اگه بخواد احتیاط بکنه باید چیکار بکنه؟ برای 10 نماز قضا یه مطبع 110 نماز بخونه. 110 نماز برای چی بخونه؟ خود احتیاط بکنه. شما دارید میگید بناشو برید بیرون، بناشو به مردم بگید، بگید شما میدونی اصلا احتیاط چیه؟ میگم مواقع احتیاط رو مردم نمیدونه. خود شما هم الان دوباره وقتی میگم این 10 نماز ها، خود شما هم الان دوباره نمیدونید، باید بشین فکر کنید. من اون روز بحثشو داشتیم یادنه، گفتم خود سید با چه دقتی نشسته اینا رو ترتیبش رعایت کرده. گفتن یه 2 رکعت بخونه، بعد گفتن یه 4 رکعت بخونه به نیت ظهر و عصر و عشا، بعد یه عصر بخونه به نیت مثلا عصر و عشا، بعد یه مغرب بخونه، بعد یه عشا بخونه، عشا رو به نیت عصر و عشا بخونه یا عشای تنها. اصلا خود ایشون با چه دقتی داشتن اینا رو میگفتن. هنو باورتون نشده مثل که من میکشونید به اینکه نریم جلو. از خواهشم اینه که یک سال رو این بحث فکر بکنید، ببینید اگه کسی بخواد از مردم ها نه با ذهنیت خودتون، شما میشینید با ذهنیت طلبی که حلش میکنه. همین به مردم میتونید تو رساله بنویسید، به مردم بگید آقایون میتونید تقلید نکنید و احتیاط بکنید. یه نفر اگه تونستید پیدا کنید که با احتیاط تمام اعمالش رو صحیح انجام بده، نمیدونه، یه تیمم احتیاطی، شما هم نمیدونید، حالا مردم میدونه، خود شما تیمم احتیاطی میدونید چیه؟ دست رو دوبار باید بکشه، یه بار باید بکشه، هم نمیدونید، میگید باید دلیلش رو بررسی کنم، نم چیه؟ اصلا داریم همچین چیزی یا نه؟ وضوی احتیاطی چیه؟ شستن دوم احتیاطه یا جوازه یا حرامه؟ شما که اینجا نشستید خیلی مسائلشو میدونید، مردم کجا میدونن اینا رو؟ اون میخواد تقلید نکنه. خب یکی میگه شستن دوم نه، مثل مکارم که خدا حفظشون بکنه، آیت الله عظما مکارم میشون اجازه نمیدن شستن دوم، احتیاط واجب البته میکنن، فتوا نمیدن. خب حالا چرا اصلا مردم اینا رو خبر ندارن؟ تا ما براشون میگیم تازه که من مقلده ایشون بودم تا حالا این مسئله به گوشم نخورده بود. خب از این مسئله بگذاریم، اینا بعد یک سال پس روش فکر بکنید، که من فکر میکردم برای شما حل است این مسئله. همین همین دیگه بله. پس نمیشه به مردم اینا گفت، باید یه مورد رو مثلا از بین چند هزار مسئلهی که ما تو زندگی داریم یه مورد ممکنه کسی بدونه، بگر من این مسئله رو میدونم احتیاطش به چیه. خب حالا همون یه مورد رو میگه میتونه به احتیاط عمل بکنه. از جمله در بحث ما اگه کسی اجیر شد و این اجیر عارف به اجزا و شرایط نبود اما احتیاط کرد، مثلا یه مسئله رو فرض کنید سوره رو نمیدونه، سوره جزء نمازه یا نه، اختیارن میتونه سوره رو ترک بکنه. یا آقا به جای اینکه برد اشهاد یا تقلید بکنه احتیاط بکنه، احتیاطش اینه که سوره رو میخونه. این چه اشکال داره؟ سید میگه نه خیلی اجاره باطله، باید اشهادن یا تقلیدن عارف باشد به اجزا و شرایط نماز. احتیاط ایشون قبول ندارن. اولین ایرادی که به ایشون هست اینه که این سخن شما حالا یا میگیم صحیح نیست یا میگیم که این شرط شما متعین نیست، اینطوری میگیم که ایشون شرط کردن که باید اجیر عارف باشد اشهادن یا تقلیدن اجزا و شرایط نماز رو باید بدونه. میگیم این شرط شما متعین نیست، این یکیشه، یکی از موارد که اجیر میتونه اجاره رو قبول بکنه همینه که عارف باشه، اما یه موردی هم اینه که نمیداند اما احتیاط میکنه. یه مورد دیگه شم اینه که احتیاط نمیکنه اما یه جوری که نماز رو میخونه میدوند هیچ خللی منافیاتی تو نمازش نیمد، اینو میدونه، یه نماز متعارف میخونه که میدونه نمازش صحیحه اما نه خنده توش میکنه نه میپرد بالا میپرد پایین، منافیاتی چه انجام نمیده، نه قضا میخوره، هر چیزی که احتمال منافیاتش هم میده، اونایی که یقین داره هیچی، اما احتمالاتش میخوام بگم نمیدونه درست منافی، اما میدونه که یه علم اجمالی داره. مثل این که من دوتا ظرف جلومه نمیدونم نجاسات چند تاست اما یقین دارم نجاسات تو این ظرف نیفتاد، این که دیگه اشکال نداره که من نمیدونم آیا فلان خون نجسه یا پاکه، اما هر کون میخواد پاک بود یا نجس بلاخره تو این ظرف نیفتاد، این ظرف پاک، اینا میگن علم اجمالی. اجمالا میدونم این پاکه، لذا همین که من علم دارم به عدم منافیات، عدم خلل تو نماز، ولو اشهادن و تقلیدن نرفتم اینا رو بررسی بکنم، احکامش هم بلد نیست دیگه. مثلا میخندیدم نمیدونستم این خنده صدا دارش مبتله، بی صداش برای دنیا برای آخرت، احکامش هم بلد نیست، اما هیچ خنده هم نکردم. حالا چی؟ معمولا کسی تو نمازش خنده نداره دیگه. حالا بگیم این آقا اجارش باطله چون احکام خللو نمیدونه، نیاز نیست احکام خللو بدونه، هم که علم داشته باشد خلل نیمده کافیه. این اشکال اول ما شما فرمایشتون. تا چی؟ نه نمیگه ندونه ده احتیاط بکن، گفتی نداند اما نیاورد. دست کردم دیگه جوابتونو گفتم، اصلا من این جمله رو نگفتم، گفتم ممکنی کسی عارف نباشه به مواقع احتیاط اما نیاورد، نه احتیاط بکنه، میگم این خلل ها رو نیاره. مثالشو زدم دیگه، مثلا خنده گریه احکامش رو نمیدونه اما هیچ کدوم انجام نمیده، نه گریه میکنه تو نمازش نمیخنده. اینا سید میگن نمیتونه اجاره بکنه نماز. این اصلا کسی باید اجیر بکنید که عارف باشه به مواقع، مواقع هم نمیگن، به خلل و منافیات احکامشو باید بدونه. اصلا میگن این فرمایش سید اگه بخوام قبول بکنیم، ما همه اجاره های نماز و روزا باطل است، چون تمام اینه که الان عجیب میشن احکاما کامل بلد نیست. کیو داریم که بره تو دفتری مرجعی بگه من تمام اجزا و شرایط و منافیات و خلل نماز رو بلدم، ولو تقلیدن. خب نیستن این تو، ما رو برای تو جامعه هستیم میدونیم اینا رو. بخواهیم این فرماشه سید رو به کار ببریم خیلی ایراد داره. بذار این فرماشه شد مثل یه چیز عالی و مطلوب رو ایشون بیان کردن، همچین طوری باید بگیم، بگیم یه نمونه یه خوبش رو بیان کردن که یه کسی عارف باشد به همه اعضا و شرایط و منافیات و خلل، این بهترین کسی است که اجیرش میکنه. اگه یه همچین حرفی زده بودن این قشنگ بود، اما الان میگن شرط هست که عارف باشه. این شرط معنیش اینه که اگه عارف نبود اجاره باطل. بهشون عرض میکنیم این شرط درست نیست و این یه مورد کاملی شما بیان کردید، موردی هم هست که اصلا تو دنیا همچین چیزی واقع نمیشه. تمام اجارهایی که تو نماز و روزه میشه، چه اصفهان چه قم چه نجف، هر جا برید، شما برید ده تا اینا که در عجیب میشن صدا بزنید ببینید تمام احکام خلل و منافیات اصلا میدونن نمیدونن. اصلا بپرسید منافیات چند تاست، عددشو بپرسید، خلل چند تاست، اسمشو بگی، ایناش هم نمیدونن. خیلی خب، حالا ایشون که اینا نگفتن که، شما میگن این ما داریم فرمایش ایشونه میگیم یه چیزی مطلوب عالی رو، این مثل این میمونه داره که میگیم که باید عدالت همه جا اجرا بشه، حکومت اسلامی به پاشه بنکه عدالت اجرا بشه، یه چیز عالیشه، عالیش انشاءالله تو زمان ظهور. اما این که مثلا حکومت خودمون رو بگیم ما انقلاب کردیم بنکه عدالت اجرا بشه، بعد میگیم خیلی جان نمیشه، زورمون نمیرسه، خود چکار کنیم؟ دست از حکومت برداریم و بگم طاغوت بیاد حاکم بشه؟ این که غلطه که. این همه حرف امیرالمومنین علیه السلامه، امیرالمومنین علیه السلام که حاکم شدن تون 5 سال، نتوانستن عدالت رو اجرا بکنن تو همه جا، استانداراشون تخلف میکردن. حالا چیکار بکنن؟ یکی سو بگید که همون سه نفر بیان خوش به احوال عوض میخوام اینطوری، خب بگید امیرالمومنین برن کنار، یک کسی دیگه بیاد که حق حکومت نداره، میشه اینو گفت؟ اما یه چیز عالیشو میان تو ذهن درست میکنه، میگیم امیرالمومنین سلام آمدن حاکم شدن برای اینکه عدالت همه جا اجرا بشه، این امر عالیشه. اما آیا شد؟ خب قاعدتا نمیشه، جبر که نیست که به زور یه کسی بسازندش و بگن شما باید متقی باشی، آ تقوا را توش تزریق بکنن و بذارندش استاندار بشه، نمیشه که. اختیار داره، وقتی اختیار داره گناه میکنه. ما داشتیم کسی رو که پول بیت المال هم برداشت و از صدای زن که بیا محاسبه بکنی فرار کرد، رفت پیش معاویه، پول هم برداشت و زید ببر. زمان خودمون هم همین اینقدر افرا هستن، همین الان هم اینه دیگه، اینه که دو تابعیتی هستن هنوز هم هست، یه جد تا میاد قوه قضایی بگیر چون فرام کنم میرن. آیا این معناش اینه که برگردیم حکومت رو بدیم دست طاغوت و بگیم امام زمان علیه السلام نعوذ بالله حق حکومت ندارن و طاغوت ها بیان حاکم بشن؟ این که ما نمیتونیم اینو بگیم. حالا اینم سید اینجا یه چیز عالیشو مطرح کردن، اما معلومه که این حرف صحیح نیست. خیلی خوب، خیلی خوب، حالا همون هم که خیلی خوب، حالا همین سید میگن باطل، اجاره رو میگن باطل، اما شما چی میگی؟ میگه دیگه باید یه نمازو بخونه بدون خلل. این چه اشکال داره؟ دیگه علم نداره که حمله بس صحت بکنه پس. حالا اونم من یه نظریه دارم، یخته بحث حالا با میفته، اما حمله بس صحت هم داریم ما، فعلا داریم میگیم احتیاط. اگه کسی با احتیاط رفت جلو این چه اشکالی داره؟ اگه کسی علم داشت که خلل تو نمازش نیمد، من دارم اینو میگم، شما یه جا دیگه رو میگه. امام میگفتن که من سفر رو به سر گرفتم، شما داری شمشیر به کمر میزنی. این که رسمش نید، اما یکی هم جواب داده گفته تا رسمش همینه که وقتی یکی سفر رو به سر گرفته اما شمجه به کمر بزن. حالا فرض ما اینه، اگه شخص عجیر عالم نیست اما در حال که احکام نمیدونه، اما میدونه که خلل تو نمازش نیمد، یه نمازی خوند بدون گریه، بدون خنده، بدون وجه ورجه، بدون اینکه روشو از قبله برگرد، هیچی اینا توش نیمه، احکامش هم نمیدونه که اگه سرشو برگردون تا کجا مثلا نماز باطله کجا نیست، اینا احکام ریز داره که غالبا مردم اینا رو خیلیشو نمیدون. اما این آقا این کارو نکرد، یه نماز عادی خوند، این چه اشکال داره؟ آیا اجاره باطله؟ سید میگن باطل چون شرط هست که عارف باشه، و ایراد ما اینه که اصلا این کلمه شو این مسئله نوره، اگه ما به تمامهی با دقت قبول بکنیم باید بگم تمام اجارهایی که الان دارن بر نماز روزه میکنن تمام باطله، چون هیچ کدام اینا عارف نیستن. پس باید از حرفشون ایشون برگردن، وقتی میدن همه باطله است نمیتونن اینو بگن که قطعا به این جایی که میرسه، میگن نه منظور من این نبود، کم کم ممکنه بگن عارف باشه به مقدار متعارف، از 100 تا مسئله مثلا 20 تاش متعارفه، 20 تاشو بدونه دیگه کافیه. خب حالا این اشکال اول ما، جدی میگه، یعنی شوخی گفته بودن ما جدی گرفتیم. خب سه نکته یه دیگه هم دقت رو به من اینا یه مقدار با سرعت بیشتری بگم معطل نشید. نکته دوم اینه، ایشون فهمدن در حین اجاره باید عارف باشه. ما میگم نه، اگه کسی در حین اجاره عارف نبود، اجاره رو باش بستن یک سال نماز و روزه، اما بعد رفع و مساله طول ساله خون یه جاری سیاسی باطله. طبق نظر سید باید بگیم باطله، چون حین اجاره جاهل بود. ما میگم نه اشکال نداره، این حین عمل باید عارف باشه، اون وقت که اجاره باش بستن جاهل بود، بعد رفت رساله رو برداشت، یه شبانه دو شبانه رو برداشت رساله رو خون، عارف شد، بعد وایساد نماز قضا را برای میت وایساد خون، باید بگم صحیحه. حتی مثلا راجب نماز خودمون، اگه کسی قبل از ظهر عارف نیست به اجزا و شرایط نماز، اما وقتی ظهر شد و میخواد نماز بخونه، رفت اجزا و شرایط نگاه کرد، بعد وایساد نماز، این نمازش باطله؟ اشکال نداره که یشرتو میگن، بله یشرتو العجیب دیگه، دهین عمل ندارن، عجیب عجیب که میگن این شرط است، یعنی وقتی عنوان عجیب میاد، عنوان عجیب از لحظه اولیست که باش قرار داد میبن آین. الان که من عقد اجاره با شما میدن، همین الان شما را میگن عجیب، میگن شرط است این باشه. خب این هم اشکال دومی که به عبارت ایشون هست. خب اینا شما خب بعد برید یاد بگیرید اشکالش چیه، مسائل رو نمیدونه، فرض کنید همین مسائل نماز و روزه رو نمیدونه، اما فعلا عقد اجاره باش میبندیم، اونم میدونه که باید صحیح اعمال انجام بده، بعد میره رساله نگاه میکنه، میخواد روزه بگیره، نمیدونه که مثلا سر زیر آب کردن باطل میشه نمیشه، اصلا نمیدونه مبتلات روزه چی هست، اما این تدین داره که صحیح انجام بده، میدونه چون پول گرفته، خب میره رساله نگاه میکنه، بعد روزه صحیح رو شروع میکنه و قضاشو میگیره، حالا با دو روز سه روز یه هفته تأخیر، عددش من کار ندارم هچ، اما در اجاره لازم نیست حتما شخص عارف بشه، بعدم که عارف بشه اشکال نداره. اشکال سومی که به ایشون هست اینه که ایشون چهار تا چیزو گفتن باید عارف باشه، در حالی که اگه بخوایم عارف رو مطرح بکنیم، عارف به اجزا و شرایط و منافیات و خلل، این چهار تا باید ایشون اضافه کنن، عارف باشد به عقد اجاره، نباید اجاره بدونه چیه، نباید بدونه اجاره، اگه کسی اجاره بس نمیتونه تخلف بکنه، نمیدونه زمان اجاره، مسئله زمان اجاره نباید بدونه، مسائل تخلف رو نباید بدونه. چرا؟ اگه بخوام بحث عارف رو بگیم، فقط نباید این چهار تا رو بگیم. الان مثلا یه مثالی که خیلی مبتلا به هم هست، مستحبات نماز، آیا باید عجیب بیاره یا نیاره؟ قنوت نماز باید بخونه، تسبیحات اربعه سه بار بگه یا میتونه یه بار بگه؟ میگه مسئله بلد نباشه. خب حالا اینا مسئله میشد اجاره، که آیا تو اجاره لازم است بگوین مستحبات بیاور یا نه، یا اگه نگفتن متعارف چیه؟ الان ما اینا رو که هم بهش میدونیم، اما از جا برید بیرون مردم نمیدونن اینا رو. خب مستحبات که جزء خلل نماز نیست، جزء منافیات هم که نیست، جزء عزا شرایط هم نیست که بگم واجبه دیگه، باشه جزء مستحبه، جزء مستحبه که میشه ترکه، اما تو عقد اجاره یه حکم جداگانه ای داره. چرا سید اینو نفرمونه؟ اینم ایراد سوم. ایراد چهارم، اگه کسی عارف به اجزا و شرایط نماز بود اما بعد شک کرد از صحت نمازش، خب این آقایی که عارف به اجزا و شرایط، یعنی میدونه 20 جز داره نماز، 5 تا هم شرط داره، بعد تو نمازش یه مسئله پیش اومد که نمیدونه آیا نمازش باطل شد یا نه، خب میتونه قاعده صحت رو اجرا بکنه. ما اصالت و صحت داریم تو اینجا، اصالت و صحت چرا سید نگفتن؟ ایشون همه رو با عارف بودن رفتن جلو، در حالی که ممکنه عارف هم نباشه، عارف به همه عزا و شرعت است، اما یه چیز جدید برش پیش اومده. حالا من مثال باید فکر بکنیم چه مثالی بزنیم. مثلا یه چیزی آب شد تو دهنش، شیرینی تو دهانش بود، یه خلطی تو دهانش بود، اینو فرو داد، یه چیز جدیدی برش پیش اومد که این نه جزء نمازه، نه میگه من نمیدونم این مسئله الان نمازم چی میشه، یه روزه را نمیدونه آیا این خلط تو گلو که بود آیا چیه. اگه مسائل جدیدی پیش اومد با اصالت و صحت هم میتونه حل بکنه، که اصالت و صحت یه قاعده عملیه. مال جهل به اجزا شرایطه تو این صورت داره میگه، اگر میداند اجزا و شرایط را اما مسئله را به یه مسئله برخورد کرد که نمیدوند این مبتله یا نه، اما یه وقت جاهل به اجزا و شرایط است، اون به عکسه، این فرماش آقا اونجا به درد میخوره که نمیدوند اصلا این جزء نمازه یا نه، جزء منافیات هست یا نه، اون باید بره مسئله یاد بگیره. همچنین یه مورد دیگه، اگر کسی منافیات و خلل رو میدونه اما شک تو وجودش پیدا کرد، میگه دست این منافی رو میدونم وجود پیدا کرد یا نه، خب با اصل میتونه بره جلو. مثلا میدونه خنده یکی از منافیاته، خنده یه صدا دار، اما نمیدونه این خنده یکی که کرد از اون خنده های صدا داره یا نه، شک تو اصل وجود پیدا کرد، اما علمم داره به منافیات، خب یه صلات را جاریه. به خلاف اونجایی که اصل موضوع رو نمیدونه، نمیدونه اصلا خنده جزء منافیات هست یا نه، اینجا نمیتونه اصالت صحت جاری بکنه، باید بره رساله رو ببینه یا اگه مشاهده باید بررسی کنه. خلاصه این مسئله یه نوع در حالی که خیلی به ظاهر ساده میومد و فکر میکردیم درسته، اما چهار تا ایراد دروش که همین ایراد چهارم ما خودش سه تا مسئله شد، داره بشه باید توجه بکنیم. صلی الله علی محمد و آله و سلم.